بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكار، أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفاة 852 هجري. رسيدين بجلسة 43. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله در اینجا مرفوع و موقوف و مقطوع رو در 3-4 سطر توضیح میده و تعریف میکنه اونها رو، یعنی بنابر آنچه که خوندیم میاد جنبندی میکنه و تعریفی را ارائه میده. میگه فالقسم الاول مما تقدم ذکره من الاقسام الثلاثه و هو ما ينتهي ما تنتهي الیه غایت الاسناد هو المرفوع. سواء كان ذلك الانتهاء باسناد متصل ام لا. و الثانی الموقوف و هو ما انتهى الى الصحابیه. و الثالث المقطوع و هو منتها الى التابعیه. و من دون التابعیه من اتباع التابعین فمن بعدهم فیه ای فی التسمیت مثله، ای مثل ما ینتهی الى التابعیه فی تسمیت جمیع ذالک مقطوعا، و ان شئت قلت موقوف على فلان. قسم اول از آن چه که ذکرش گذشت از اقسام سگانه، اقسام سگانه آن چیزهایی بود که سند به سیانها منتهی می شد. خب یکی هو المرفوع، یکی مرفوعه، فرقی نداره که انتهای که آن انتها با اسناد متصل باشه یا نه. دوم موقوفه و آن چیزیه که منتهی بشه به صحابی. سوم مقطوعه و آن چیزی که منتهی بشه به تابعی. پس قبلا خوندیم که اسناد منتهی میشه یه وقتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم، که چه قول باشه، چه فعل، چه تقریر باشه، به اینها میگیم مرفوع. و اگر منتهی بشه به و همچنین صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز مرفوع میشه. مثلا راوی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم صفات جسمانیش چنین بود. خب این هم که صفات خلقی و همچنین خلقی رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن بیان بشه، باز مرفوع میشه. پس چه فعل، چه قول، چه تقریر، چه صفت، صفت هم چه خلقی چه خلقی به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده بشه، میشه مرفوع. اما موقوف سند منتهی بشه به صحابی، چه فعل، چه قول، چه تقریر از صحابی باشه، این میشه موقوف. و سند منتهی بشه به تابعی یا پایین تر از تابعی، تابع تابعی، یا باز پایین تر بریم، فرق نداره، همه اینها میشه مقطوع. پس یا سند میرسه به انتهاش، میرسه به تابعی یا پایین تر از اون، تابع تابعی و پایین تر از قول و فعل، خب این میشه مقطوع. فرقی نداره که اسناد متصل باشه در هر سه مورد یا منقطع باشه، فرقی نداره. مثلا وقتی که میگیم این حدیث مرفوعه، ممکنه این مرفوع متصل باشه، ممکنه که منقطع باشه. منقطع یعنی یک نفر در سلسله اسناد افتاده باشه. موقوف هم همینطور، میگیم این موقوف به عمر ابن خطاب رضی الله عنه، بعد سندش که نگاه میکنیم متصله، پس هم موقوف هم متصل. یا یه وقتی میبینیم منقطعه، پس هم موقوف هم منقطعه، چون که در یک جایی انقطاع داشتیم. خب بعد میگه و من دون التابعیه من اتباع التابعین فمن بعدهم فیه. خب تا آخرش که خوندیم متن رو، میخواد بگه که چون که گفتیم مقتوع آن چیزیه که منتهی بشه به تابعی، بعد میگه و کسانی که پایین تر از تابعی هستن، مثل کیا؟ مثل اتباع تابعین. فمن بعدهم، یا بعد از اینها، بعد از تبع تابعین کسی بیاد و سند رو به اون منتهی بکنیم، فیه در آنه در تسمیه مقطوع، مثله مثل مقطوعه، یعنی در که گفتیم سند منتهی بشه به تابعی مقطوع میشه، حالا سند منتهی بشه به تابع تابعی، به تابع تابع تابعی، هرچی پایین تر بره همش کلن دیگه همش مقتوع میگیم. بعد میگه و این شه تقولت موقوفون علا فلان، میگه اگر بخوای میتونی بگی موقوفون علا فلان، یعنی تابعی اگر سند رو انتهاش نسبت دادیم به تابعی میشه مقتوع گفتیم. خب حالا میتونیم بگیم مثلا هذا الكلام موقوف على الحسن البصري، حسن البصري تابعینه، از تابعینه، میتونیم بگیم این کلام موقوف بر حسن بصری، یعنی حسن بصری گفته. خب از اینجا این لفظ موقوف میتونیم بیاریم اگر بخوایم نسبت بدیم به کسی، ولی اگر اطلاقا گفتیم موقوف و منظورمون باشه که نه من گفتم این موقوفه، یعنی چی؟ یعنی حسن بصری گفته، میگیم نه این اشتباهه. چرا؟ چون حسن بصری تابعیه و قول تابعی ما موقوف نمیگیم، میگیم مقطوع، چون که اطلاق گفتیم موقوف. وقتی که اطلاق گفتیم موقوف یعنی صحابه گفته یا مثلا انجام داده یا از تخیرات صحابه است، متوجه شدیم. اما اگر بخوایم مضاف بکنیم میتونیم بگیم هذا الكلام موقوف على الحسن البصري، على مالک مثلا، این کلام موقوف بر امام مالک که جزء تبع تابعینه. خب بعد از این فرق بین مقطوع و منقطع رو بیان میکنه. مقطوع گفتیم که کلام رو نسبت بدیم به تابعی یا پایین تر از اون، این میشه مقطوع. اما منقطع قبلا هم خوندیم، یعنی در سند انقطاع باشه، افتادگی باشه، یه نفر رو بندازیم، این میگیم منقطع. اگر دو جا پشت سر هم انقطاع بود یا بیشتر پشت سر هم ولی باشه، اون گفتیم معدل نامیده میشه. خب پس مقطوع و منقطع مشخصه چیه. و حالا میگه فحصلت التفرقه في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الاسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد اطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجاوزا عن الاصطلاح. ويقال للاخيرين اي الموقوف والمقطوع الاثر. میگه پس حاصل شد تفرقه و جدایی در اصطلاح بین مقطوع و منقطع، یعنی تعریفی که ارائه دادیم، توضیحاتی که دادیم، دیگه مشخص شد که در اصطلاح مقطوع چیه، منقطع چیه، و این دو فرق دارن با هم دیگر. پس منقطع از مباحث اسناد همونطوری گذشت و مقطوع از مباحث متن همونطوری که الان دیدی بحث مقطوع داریم میخونیم. چون که منقطع گفتیم انقطاع در سند باشه، افتادگی یه نفر رو در اثنای سند بندازیم. خب پس میگیم این حدیث یا این روایت یا این اثر منقطعه. خب پس این ربطی به اسناد داشت یا ربطی به متن حدیث داشت؟ دیدیم که ربطی به اسناد داشت. پس منقطع که میگیم از مباحث اسناده، اما مقطوع از مباحث متنه. وقتی میگیم این کلام مرفوعه، این کلام موقوفه، این کلام مقطوعه، دیدیم که حرف از کلام داریم میزنیم که متنه، نه حرف از سند. پس مقطوع از و موقوف و مرفوع همه اینها از مباحث متنه. چون که منظور ما اینه که این قول، قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. خب میگیم این کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده، پس این کلام متن حدیثه. پس این متن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده، میگیم مرفوعه. پس مرفوع بودن، مقطوع بودن یا موقوف بودن اون روایت، منظورمان از مباحث اسناد یا متن مشخص بود که از مباحث متنه. وقتی میگیم این کلام، کلام حسن بصریه، خب میگیم پس چون که این کلام حسن بصری گفته، مقطوعه. پس مقطوع از مباحث متنه. و بعد میگه همانو اطلاق کرده اند بعضی از علما این را در موضع این و به عکس، یعنی مقطوع را در موضع منقطع و منقطع را در مکان مقطوع، از جهت تجاوز در اصطلاح، یعنی نه اینکه بگیم که اصطلاح در علم مصطلح حدیث، نه، از اینکه وسعت بدن در کلامشون و مجاز دارن به کار میبرن، ولی حقیقت چنین نیست. حالا منظور از این کلام امام شافعی رحمه الله و امام طبرانیه، که این دو نفر مقطوع می گفتن اما منظورشون منقطعه، اما منظورشون منقطعه. خب پس الان خلاف آن چیزی که ما مصطلح گذاشتیم برون. خب میگن امام شافعی رحمه الله که مقطوع گفته و منظورش منقطع بوده، این میگه چون که زمانی که ایشون چنین لفظی را استفاده کردن هنوز مصطلح گذاشته نشده، خب پس عذرش موجهه. پیش از اینکه ما اصطلاح بذاریم گفته، خب پس عذر موجهه. امام تبرانی هم رحمه الله که چنین گفته. خب این همونطوری گفتیم از لحاظ تجوز در اصطلاح وسعت در اصطلاح و اینکه مجاز استفاده کرده. عکس اون هم که گفت که شخص منقطع میگه اما منظورش مقطوعه، شخص منقطع میگه منظورش مقطوعه، این هم دیده شده بعضا خیلی قلیل از حافظ ابوبکر احمد بن هارون بردیجی. پس این باز میگیم تجاوز در اصطلاح قلیل از او دیده شده، ولی اصل همونه که گفتیم. خب بعد میگه و یقال للاخیرین ای الموقوف و المقطوع على سرو، و به دوتای آخری که مقطوع و موقوفه اثر هم گفته میشه. خب این بحث رو در ابتدای کتاب هم خوندیم که حدیث به چه گفته میشه، اثر به چه گفته میشه. بعضی و گفتیم که حدیث و اثر بنابر قول اصح و معتمد اینه که همشون به یک معنون، ولی بعضی ها بودن که فرق قائل می شدن. پس چه بسا گفته میشه برای به موقوف مقتوع اثر، اگر قول صحابی باشه قول تابعین بعد از اونها اثر، و به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث. اما گفتیم بیشتر علما میگن که فرقی ندارن همه اینها. خب بعد از این حافظ ابن حجر رحمه الله در مورد حدیث مسند بیان میکنه. حدیث مسند اینه که هم متصل باشه سندش هم مرفوع باشه، یعنی دو شرط داشته باشه، مرفوع باشه متصل باشه، به این میگیم مسند. این تعریفیه که دیگه بعدها آدم ها بران اتفاق کردن، همونطوری که قبلانا خوندیم دیگه، متصل به اضافه مرفوع میشه مسند. پس یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما برسه، مثلا انما الاعمال بالنیات که در اول صحیح حدیث اول صحیح بخاریه و اسنادش هم متصله، پس هم اسنادش متصله و هم قول رسول الله صلی الله علیه وسلمه که مرفوعه، پس به این میگیم حدیث مسنده. حالا توضیحات دیگر رو ابن حجر رحمه الله ارائه میده و میگه که والمسند فی قول اهل الحدیث هذا حدیث مسند هو مرفوع صحابی بسند ظاهره الاتصال. مسند در قول اهل حدیث که میگن هذا حدیث مسندون، این حدیث مسنده. مسند در قول اهل حدیث که میگن هذا حدیث مسندون، میگن این حدیث مسنده، اینه که مرفوع صحابی باشه با سندی که ظاهران اتصاله. پس حدیث مرفوع و متصل، فقولی مرفوعون کالجنس. پس می گفته من مرفوع مانند جنسه. چونکه متصل و غیر متصل شامل میشه. و قولی صحابی کالفصل یخرج به ما رفعه التابعی فانه مرسل او من دونه فانه معدل او معلق. پس گفته من مرفوع که گفتم مرفوع صحابی، این صحابی مانند فصله که خارج میشه با آن، آنچه که مرفوع بکنه آن را تابعی، یعنی تابعی نسبت بده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون گفتیم مرفوع اینه که بگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته یا انجام داده یا از تقریراتشه یا صفات خلقی یا خلقیشه. خب این میشه مرفوع. پس تابعی بگه قال رسول الله میشه مرفوع، صحابی بگه میشه مرفوع، تبع تابعی میشه میگه میشه مرفوع، چون که نسبت دادیم این رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام میشه مرفوع. پس مرفوع مانند جنسه که همه اینها شامل میشه، چون که جنس گفتیم تحتش انواع قرار میگیره، اما فصل نجدا میکنه. وقتی گفت مرفوع صحابی دیگه مرفوع تابعی بگه قال رسول الله مرفوع، اما مرفوع تابعی، یا تابع تابعین بگه قال رسول الله مرفوع حدیث اما مرفوع تبع تابعیه، خب همه اینها خارج میشه. پس گفته من صحابی فصلش جدا میکنه، فصل در اصل هم معنی جدایی دیگه، خارج میشه با آن آنچه که مرفوع رفع بکنه آن را تابعی به رسول الله صلی الله علیه و سلم که این مرسل نامیده میشه، یا کسی که پایین تر از تابعی رفع بکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم تبع تابعی، مثلا امام مالک بگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس این میشه معادل میشه، چون که دو نفر یا بیشتر ساقط شده. خب یا معلق که از طرف مصنف باشه، یه نفر شیخ مصنف شیخش رو بندازه یا بیشتر. و قولی ظاهره الاتصال یخرج به ما ظاهره الانقطاع، بعد میگه گفته من که ظاهره الاتصال ظاهرش متصل باشه خارج میشه با آن آنچه که ظاهر آن انقطاع باشه، بس منقطع یعنی خارج میشه. و يدخل ما فيه الاحتمال، و داخل میشه آنچه که در آن احتمال وجود داره، اما ظن غالب ما میگه که متصله، و اکثرا که گفتیم چنینه مگر احادیث متواتر که دیگه احتمالی در آن نیست قطعیه ثبوت آن. و ما یوجد فیه حقیقت الاتصال من باب اولا، و آنچه که یافته بشه در آن حقیقت اتصال از باب اولا که شامل میشه، چون که ظاهر الاتصال گفت پس حقیقتا متصل باشه، خب از باب اولا داخل میشه. و يفهم من التقييد بالظهور ان الانقطاع الخفي كعنعنه المدلس والمعاصر الذي لم يثبت دقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لاتباق الائمه الذين خرجوا المسانيد على ذلك. خب بعد میگه فهمیده میشه از قید آوردن به ظهور، چون اونجا گفت ظاهره الاتصال یعنی ظاهرش متصل باشه، پس فهمیده میشه از قید آوردن به این که ظاهر آن متصل باشه این که انقطاع خفی مانند عنعنه مدلس و معاصری که ثابت نشده ملاقات او، پس مدلس یا حدیث مدلس یا مرسل خفی، خب اینها انقطاعشون خفیه، خب اینها خارج نمیشه از اینکه حدیث مسند باشه. پس منظور اینه که اگر حدیث مدلس بود درسته، در مدل و اگر شخص مدلسی بیاد عنعنه به کار ببره یا مرسل خفی در مرسل خفی با عن آمده باشه، با صیغه مهمه آمده باشه، خب اونجا چون که انقطاع خفیه، همونطور که قبلا گفتیم انقطاع خفیه و یعنی انقطاعش ظاهر و آشکار نیست، بس این باز میگیم مسنده، یعنی این انقطاع خفی حدیث رو از مسند بودن نمیندازه. چرا؟ لاتباق الائمه الذين خرجوا المسانيد على ذلك، بخاطر اینکه همه ائمه متفقان با هم دیگر بر اینکه خارج کردن مسانید رو بر چنین احادیثی که میبینیم در این احادیث شخص مدلس وجود داره، با صیغه مهمه داره روایت میکنه، با عن، با قاله، یا مرسل خفی داریم، مرسل خفی که گفتیم شخص روایت بکنه از کسی که هم عصر است اما با او ملاقات نکرده با صیغه مهمه. اما تدلیس اینه که بعضی از احادیث از شیخ میشنوه، اما این حدیثی که الان میخواد به ما روایت بکنه از حدیث نمیشنوه، از اون شیخ نشنیده، ولی با صیغه مهمه باز به ما روایت میکنه. خب چرا اینو گفت؟ چون که اختلاف پیرامون این مسئله وجود داره که مسند گفتیم متصل باشه و مرفوع میشه مسند. خب حالا متصل، ابن حجر رحمه الله گفت اتصال چی باشه؟ ظاهر باشه. چرا گفت اتصال ظاهر باشه؟ چون که میگه که حدیثی که دارن تدلیس باشه و یا مرسل خفی باشه با صیغه مهمه آمده باشه، اینها چون که انقطاع خفیه کلام رو از مسند بودن نمیندازه، یا این حدیث را از مسند بودن نمیندازه، پس هنوز میگیم مسنده، تأثیری نداره. پس این خب بعد میگه و هذا التعریف موافق لقول الحاکم المسند ما رواه المحدث عن شیخ یظهر سماعه منه وكذا شيخ عن شيخه متصلا الى صحابيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. میگه این تعریف موافقه با قول حاکم، یعنی اون چیزی که الان گفتیم که اتصال ظاهری باشه، اتصال خفی ضرر نمیرسونه، موافق با قول حاکم نیشابوری صاحب مستدرک رحمه الله، وفات 405 هجری. میگه مسند آن چیزیه که روایت بکنه آن را محدث از شیخی که یظهر سماعه منه، که ظاهر سماعه از آن، از سماعه از او ظاهر، گفت سما ظاهر باشه، و همچنان شیخ او از شیخ او همچنین، یعنی همینطور شیخ او از شیخش، اون شیخ هم از شیخ دیگر، که از هم دیگر روایت میکنن سما ظاهر باشه. خب همینطور متصل باشه تا صحابی، تا رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس حاکم رحمه الله هم چی گفت؟ ما رواه المحدث عن شیخ یظهر سماعه منه، یظهر گفت. و اما خطیب فقال المسند المتصل، اما خطیب گفته که مسند چیه؟ متصله. خطیب بغدادی گفته مسند چیه؟ متصله. میگه فعلا هازا الموقوف و ازا جا به سند متصل یسمى عنده مسندن، لکن قال ان ذلك قد یأتی لکن بقلتن، و ابعد ابن عبدالبر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للاسناد فانه يصدق على المرسل والمعدل والمنقطع اذا كان المتن مرفوعا ولا قال به. خب خطیب به مسند گفته همون متصله. خب پس بنابر این قول، یعنی بنابر قول خطیب بغدادی رحمه الله وفات 463 هجری، موقوف هرگاه که به سند متصل بیاد نزد او مسند نامیده میشه. چون که خطیب چی گفت؟ خطیب بغدادی گفت مسند همون متصله. خب پس الان قول صحابی باشه میشه موقوف، حالا این قول صحابی با سند متصل باشه پس مسند نزد او، نزد خطیب. اما گفته که این گاهی میاد با قلت میاد. و ابعد ابن عبدالبر، ابن عبدالبر هم باز تعریف دورتری کرده، دورتر رفته از حقیقت، از ثواب و درستی. اونجایی که گفته که مسند مرفوعه، یعنی مرفوع همون مسنده و اصلا تعرضی نجسته به اسناد، چون که گفتیم مرفوع از مباحث متن نه از مباحث اسناد. و ابن عبدالبر که میگه مسند همان مرفوعه، در حالی که مسند از مباحث اسناده. خب پس میگه ابن عبدالبر از حق دورتر رفته. خب پس کلام او صادق بر مرسل و معدل و منقطع، هرگاه که متن مرفوع باشه و کسی چنین چیزی نگفته. پس کلام ابن عبدالبر که میگه مرفوع همون متصله، مرفوع همون مسنده، اگر متن مرفوع باشه، گرچه که مرسل باشه، گرچه که معدل باشه، گرچه که منقطع باشه، باز شامل میشه، ولی کسی چنین چیزی نگفته، چون که مرفوع گفتیم قول رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. پس مرسل باشه میشه که مرفوع باشه، معدل میشه که مرفوع باشه، منقطع همینطور. پس بر قول ابن عبدالبر همه اینها مسند میشه و هیچ کسی چنین چیزی نگفته. این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.